أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث داریم بود که شخصی در سفر قصد اقامه 10 روز کرد، یک نماز 4 رکعتی خوند، بعد شک کرد که حالا که عدول کرده از قصد اقامه قبل از این نماز بوده یا بعد از این نماز، حکمش چیه؟ 5 قول در مسئله عرض کردیم، رسیدیم به قول 5 که مختار ما بود، که بین 3 صورت فرق گذاشتیم. صورت اول این بود که تاریخ نماز بخواندیم، مجهول تاریخ عدول از قصد اقامه مجهوله، مثلا نمیدونیم ساعت 12 نماز خوندیم و 1 عدول کردیم، یا ساعت 12 عدول کردیم ساعت 1 نماز خوندیم. خب ما عرض کردیم قاعده فراق در این نماز 4 رکعتی خطاب مختص و جاری میشه بلا محالس. دلیل استصحاب در این تعاقب حادثین جاری میخواد بشه، استصحاب عدم اتیان به نماز 4 رکعتی است تا زمان عدول از قصد اقامه، که این صلاحیت داره معارضه کنه با اون قاعده فراق. چون این استصحاب میگه در آینده وظیفت نماز شکسته است، و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو اصل خلاف واقع، یا اون قاعده فراق که میگه نماز 4 رکعتی صحیحه، یا این استصحاب عدم اتیان به رباعیه الی زمان العدول که میگه وظیفت در آینده نماز قصر. ما علم اجمالی داریم که از این دو اصل خلاف واقع، اینا میخوان با هم تعارض کنن، ولی این استصحاب مبتلاست به تعارض داخلی، چون در مقابلش استصحاب عدم عدول از قصد اقامه است تا زمان نماز، و دلیل استصحاب نسبت به این دو مجمله، چون مناقضه در معدا پیش میاد. یکی میگه وظیفت در آینده نماز قصره، استصحاب عدم رباعیه الی زمان العدول، دیگری که استصحاب عدم عدول است الی زمان رباعیه، میگه وظیفت در آینده تمامه، و این تناقض گوییه. خطاب اصل، خطاب استصحاب نسبت به اون مجمله، طبق حتی مبانی مثال خویی. وقتی دلیل استصحاب مجمل شد با دلیل قاعده فراق مبینه و اون نماز 4 رکعتی رو میگیره، تعارض نمی کنه. حالا اگر قاعده فراق جاری نشه به هر جهتی، جای سیستانی میگفت جاری نمیشه، در داخل وقت اگر انسان شک کنه، خب از باب قاعده اشتغال نمازه 4 رکعتی خونده باید اعاده کنه، شکسته بخونه. اما اگر بعد از خروج وقت شک بکنه، خب یک وقت ما میگیم این از روی اگر نماز 4 رکعتی بعد از عدول از قصد اقامه خونده، از روی نسیان بوده، یعنی فراموش کرده، مسافری است که قصد اقامه ندارد. بلا اشکال ناسی بعد از وقت اگر متذکر بشه اون نماز 4 رکعتی که در داخل وقت خونده قضا نداره. این رو هیچ کس اختلاف نداره. اون صحیحه ابی بصیر تصریح میکنه من نسی فاتم فی السفر، اگر بعد الوقت ملتفت شد اعاده نداره. اما یک وقت است از روی نسیان نیست، از روی سهوه. یعنی چی؟ یعنی میگه که اگر من بعد از عدول از قصد اقامه نماز 4 رکعتی خوندم، از باب حواس پرتی بوده، رفتم جماعت شرکت کردم، یادم رفته رکعت دوم سلام بدم، همینجوری با امام جماعت تا آخر نماز همراهی کردم، به این میگن سهو. ولی این ناسی نیست. همین الان هم ازش بپرسن تو مسافری، میگه بله. قصد 10 روز نداری؟ اگر عدول کرده باشه میگه نه الان قصد 10 روز ندارم. میگن پس چرا نماز 4 رکعتی بخون؟ من حواسم نیست، همینجوری اقتدا کردم و همینجوری طبق عادت همراهی کردم با امام جماعت. به این نمیگن نسیان، به این میگن سهو. کسی که سهوان نماز 2 رکعتی در سفر رو 4 رکعتی بخونه، به دوی از علما مثل صاحب رو میگن قضا باید بکنه نمازش رو ولو بعد الوقت ملتفت بشه. چون صحیح ابی بصیر که نمیگیرتش، من نسی فاتم فی السفر این مورد رو نمیگیره. ولی برخی مثل آی خویی آی سیستانی میگن نه، ما نسیان مهم نیست، یک صحیحه ایس داریم که جلد 8 مسائل صفحه 505 موضوعش اینه رجل صلا و هو مسافر فاتم السلام، نداره نسیه. قال ان کان فی وقت فلیعد و ان کان الوقت قد مضی فلا یعید. این شامل این آقای ساهی هم میشه. خب اگر شامل ساهی بشه و ما نگیم اینم منصرف روایتش به ناسی، خوبه دیگه. بعد الوقت ملتفت بشه که سهو کرده قضا نداره. اما اگر مثل صاحب عروه امام بگیم نه، ساهی بعد الوقت ملتفت بشم باید قضا کنه، این آقا میگه من اگر بعد از عدول از قصد اقامه نماز 4 رکعت خوندم ساهی بودم نه ناسی. قاعده فراغم فرض کردیم جاری نشده، مثل آی سیستانی بودیم که میگم قاعده فراغ جاری نیست. آی خوبی را حلی ارائه داده، فرموده آقا علم اجمالی به این که یا قضاء اون نماز 4 رکعتی واجب است یا اداء نمازهای آینده 2 رکعتی واجب است، این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ برای اینکه نسبت به نماز قضا شک در فوته و قضا به امر جدید مجرای اصل براءت، برخلاف ادا که تکلیف به ادا یقینی است و مجرای قاعده اشتغال. علم اجمالی رو اینجوری منحل کرد. یعنی آقای خویی فقط به فکر خودش نبوده، به فکر کسانی مثل صاحب عروه امام که میگن اگر کسی سهوًا نماز 2 رکعتی رو در سفر 4 رکعت بخونه، نه نسیانن، یعنی همونی که اقتدا کرد به امام جماعت همونجوری حواسش نبود و همراه با امام جماعت 4 رکعت خوند، نه اینکه فراموش کرده که مسافره. این صاحب عروه میگه اگه بعد الوقت ملتفت بشه قضا داره، آقای خویی فرمودن خب در این مسئله ما منحل میکنیم علم اجمالی را، میگیم براءت از وجوب قضا جاری است، چون نسبت به ادا که طرف دیگر علم اجمالی قاعده اشتغال داریم. ما یه عرضی داریم اینجا، ما میگیم آقای خویی شما نظرتون اینه که مسافر مکلف است به نماز دو رکعتی، حاضر مکلف است به نماز چهار رکعتی، و اگر من شک دارم مثلا این مثال ما برای نماز آینده که وقت نماز عشاء رسید شک دارم، من موضوعم برای تکلیف به قصر یا تکلیف به تمام، آقا براءت از وجوب قضاء نماز ظهر معارضه میکنه با براءت از وجوب اداء نماز عشاء قصرن؟ بله، نماز عشاء یک علم اجمالی دیگه خودش داره که یا اداء نماز عشاء قصرن واجب است یا اداء او تماما واجب است. بالاخره ما دو تا علم اجمالی داریم، یا قضاء نماز ظهر قصرن واجب است یا اداء نماز عشاء تماما. درسته؟ اگر واجب نباشه قضاء نماز ظهر قصرن، یعنی من نمازم رو، نماز ظهرم رو قبل از عدول خوندم، پس نماز عشاءم رو باید چهار رکعتی بخونم، براءت از وجوب قضاء نماز ظهر قصرن تعارض میکنه با براءت از وجوب وجوب ادای نماز عشاء تماما، اینا با هم تعارض میکنه. علم اجمالی یکی از اینا واجبه دیگه، خود نمازش علم اجمالی دیگه ای داره، یا اداء نماز عشاء تماما واجب است یا اداء نماز عشاء اصلا. پس براءت از وجوب قضاء نماز ظهر بلا معارض نیست. بله، اگر مبنای آیه 100 رو بگید که ما هم اختیار کردیم که هر مکلفی بلا استثنا، همین شما که اهل مشهدی اذان ظهر که میگن مکلفید به جامع بین ال تمام فی الحذر و القصر السفر. چرا؟ چون که میتونی که اذان ظهر رو که اینجا گفتن به خانواده بگی بیایید بریم شاندیز، شاندیز چهار فرسخی میشه دیگه، درسته؟ نمیشه؟ حالا یکم اون بردر میگه نماز نخوندی ها جاها، میگی میریم اونجا میخوریم، صرف جویی هم میکنیم در نماز، به جای چهار رکعت دو رکعت میکنیم، اشکال داره؟ حالا بحثش در جای خودش. بنابر این مبنا بله فرمان شاه خوب خوبه، چون دیگه تکلیف مشکوک نیست، تکلیف هم تعلق گرفته به جامعه، بین القصر فی السفر و تمام فی الحضر براءت نداره دیگه. وقت نه، حالا بنابر این مبنا که مکلف به جامع هستن همه، حالا بحث مبنایی نکنیم، فرصت نیست. اون که براءت نداره که، فرض اینه که جامع واجبه، جامع که واجب بود دیگه فرد واجب نمیشه. نه، فقط شما اگر تو مشهد بخوایید نماز دو رکعتی بخونید اون قیدش رو نیاوردید، قید اون ادل الجامع اینه که التمام و فی الحذر و القصر و فی السفر، و ازا اگر بخوایید تمام بخونید باید تو حذر باشید تا قیدش حاصل بشه، اگر بخوایید قصر بخونید باید قیدش در سفر باشه، این ربطی به شک در تکلیف نداره. طبقه این مبنا که به نظر ما ظاهر عدلم همینه، وقت بله براءت از وجوب قضا خطاب مختص و جاری میشه به نامعارض. خب صورت دوم اینه که ما علم به تاریخ عدول داریم، علم به تاریخ عدول، ساعت 12 عدول کردیم از قصد اقامه، نمیدونیم قبل از ساعت 12 نماز ظهر رو خوندیم درست بوده یا بعد از ساعت 12 خوندیم که باطل بود. گفتیم اینجا استصحاب میکنیم عدم الاتیان به صلات رباعیه الی زمان العدول اثبات میکنه در آینده نماز قصر واجبه، تعارض میکنه با اون قاعده فراغ. صورت سوم برعکس صورت دوم، تاریخ نماز معلومه ساعت 12، نمیدونیم عدول قبل از ساعت 12 بوده یا بعد از ساعت 12، اینجا مجهول تاریخ ما میشه عدول، استصحاب میکنیم عدم عدول را تا ساعت 12، وقت ثابت میکنیم که اون نماز 4 رکعتی مون صحیحه، نماز گذشته رو که 4 رکعت خوندیم درسته، نماز آینده رو هم باید 4 رکعت بخونیم. خب حالا در اون صورت دوم بفرمایید، ولی این صورت سوم که آینده هم نمازمون باید تمام خونده بشه تا چه برسه به اون گذشته، صورت دوم رو شما بفرمایید که بعد از تعارض قاعده فراق در نماز ظهر با استصحاب عدم الرباعیه الی زمان العدول در اون صورت دوم تعارض کردن دیگه، چون علم اجمالی داره میگه از این دو خلاف واقع، چون اگر نماز 4 رکعتیم صحیح باشه پس وظیفه‌ام در آینده 2 رکعت نیست 4 رکعته، استصحاب عدم الرباعی لازم آن رو دور که میگه وظیفه در آینده نماز 2 رکعتیه دروغ میگه، و اگر وظیفه‌ام در آینده نماز 2 رکعتیه پس اون قاعده فراغه دروغ میگه. این در داخل وقت، در خارج وقت خب بستگی داره، اگر من نماز 4 رکعتی بعد از وضو خوندم ناسیان خوندم که طبق همه فتاوا قضا نداره، یه علم اجمالی پیش نمیاد نسبت به آینده، در اون صورت دوم میگم استصحاب عدم رباعیه الی زمان الوضو میگه در آینده نماز قصر بخون بلا معارض، میگم آقا نماز ظهرمو 4 رکعتی خوندم شاید بعد از عدول باشه، میگن اگر بعد از عدولم بوده قضا نداره، چون اتمام فی موضع القصد نسیانن یقیناً قضا نداره. اما اگر شما بگید نه آقا من ناسی نبودم، من اگر نماز 4 رکعتی بعد از اون خوندم ساهی بودم، یعنی رفتم نماز جماعت، نه اینکه فراموش کردم مصاحبه، همین حواسم پرت بود، به جای اینکه حواسم باشه رکعت دوم سلام بدم فکر قصه آخر ماه و فکر چیزهای دیگه بودم و همینجور با امام جماعت با مکبر که میگه به حول الله همراهی کردم تا آخر، من ساهی بودم، میگن خب اگر مقلد امامی تابع و موافق صاحب الوز که میگه ساهی قضا هم دارد، خب یه تعارض بعد الوقت هم رخ میده دیگه، قاعده فراق براءت از وجوب قضا مگر بگید که آقا ما یه زرنگی میکنیم اینجا، اصل در نماز آینده چیه؟ استصحاب نسبت به قضا، اما یک استصحاب عدم وجوب قضا داریم، این شد خطاب مشترک، و زرنگی اینجا میشه که قاعده فراغ در نماز ظهره که وقتش گذشته، و براءت از وجوب قضا میشن خطاب مختص، چون استصحاب عدم الرباعی الی زمان العدول او فقط جاری میشه نسبت به آینده، و او اگر معارضش از جنس خودش نبود با قاعده فراق و براءت از وجوب قضا تعارض میکرد، اما خوشبختانه معارضی از جنس خودش داره، او چیه؟ استصحاب عدم فوت، استصحاب عدم وجوب قضا. دلیل استصحاب میشه مجمل، حتی آی خویی اینجا قبول نداره اجمال رو ها، اینا دیگه مباحثی است که باید خودتون روش فکر کنید. اینجا آی خویی میگه ترخیص در مخالفت قطعیه که لازم میاد حکم عقل منفصل هست، مقید منفصل داره، حجیت دلیل اصل را از بین میبره نه ظهور آن را. ما گفتیم نه، همونطور که آقای صدرم داره امام هم دارن، دلیل خطاب اصل منصرف از اطراف علم اجمالیه، چون ارتکاز عقلا میگه که این نمیشود، این مستنکر است، این نقض غرض است که اصول بخوان در اصحاب المجاری ترخیص در مخالفت قطعیه بدن، و لذا دلیل استصحاب میشه مجمل. قاعده فراق و براءت از وجوب قضا نسبت به اون نماز قضاء نماز قبلی میشه خطاب مختص. خب این لا تعاد حکم واقعی است در اخلال به رکعات جاری نمی شود، یعنی اگر شما یقین کنید نماز دو رکعتی رو در سفر چهار رکعت خوندید، اینجا حدیث لا تعاد جاری نمی شه. اینجا بستگی داره، شما اتمام فی موضع القصر رو میگید قضا ندارد، اون میشه دلیل خاص. اگر گفتین نه اگر سهوًا باشد قضا دارد، مثل اینکه صاحب علمه میگه امام میگن، میگه اینجا باید بری سراغ اصول ظاهریه، مثل قاعده فرا، مثل اصل براءت از وجوب قضا. نه دیگه، فرض اینه بنابر نظر ما همه مکلفند در نسبت به نماز رو به جامع بین القصر فی السفر و تمام فی النظر. و اگه اینجور باشه قاعده فراق میشه خطاب مختص، ولی ما براءت رو هم خطاب مختص میدونیم. خب بس عملا تموم شد، فقط میخوام یه توضیح بدم راجع به معلوم التاریخ و مجهول التاریخ اختلاف است. برخی مثل آقای سیستانی میگن تعارض میکنن اصل در معلوم التاریخ و اصل در مجهول التاریخ، تعارض اختصاص به مجهول تاریخ نداره. تاریخ عدول معلوم ساعت 12، بله، اما ما استصحاب میکنیم عدم العدول را الی زمان صلات. تاریخ عدول فی حد نفسه معلومه که ساعت 12 بوده، اما با ملاحظه نسبتش با زمان نماز مجهوله. از شما سوال میکنید، شما میدانید ساعت 12 عدول کردید، شما نگاه به ساعت 12 کردید یادمه همون موقع گفتید که دیگه 10 روز نمیمونم اینجا، قبول. اما سوال، آیا در زمان نماز عدول کرده بودید یا نکرده بودید؟ میگید نمیتونم، اگه قبل از ساعت 12 نماز خوندم در زمان نماز عدول نکرده بود، اگه بعدش نماز خوندم در زمان نماز عدول کرده بودم. میگن پس شک داری در عدول در زمان نماز، خب استصحاب کن عدم عدول را تا زمان نماز، و این معارضه میکنه با استصحاب مقابلش، استصحاب عدم الاتیان به صلات رباعی لا زمان عدول. ما عرض کردیم که این خلافه صحیحه ثانیه زوران است. بخونم صحیحه ثانیه زوران رو. قلت ان رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لأنه شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. تهذیب صفحه 421 خب جناب آقای سیستانی، شما اگه ازتون میپرسیدن چی میفرمودید؟ میفرمودید که اگر وسط نماز شک کنم این خونی که در لباس من خیس هست قبل از شروع نماز بوده یا بعد از شروع نماز، چون اگه قبل از شروع نماز باشه نمازم باطل میشه، بعد از شروع در نماز باشه نه، اون لباس رو در میارم نمازم رو ادامه میدم. شو از شما میپرسیدن چی میفرمودید؟ میفرمودید استصحاب عدم وقوع این دم در این لباس تا زمان شروع در نماز معارض دارد، معارضش استصحاب عدم شروع در نماز است تا زمان افتادن این خون بر لباس. شما اینجور میفهمید دیگه، در حالی که سعی زراره اینو نمیگه. این اشکال روایی به این مبنا، اما اشکال حلی یعنی طول حل مشکل، بگیم آقا عرفاً ما یک شک بیشتر نداریم. من که میدونم ساعت 12 عدول کردم یک شک بیشتر ندارم، شک دارم قبلش نماز خوندم یا بعدش. این شک رو بردارید، عباراتنا شتا و حسنک واحدو و کلن الی ذاک الجمال تشیرو، این درست نیست. یک شک که با دو عبارت شما بیان میکنید، عرف اینو شک جدید نمیدونه. شاهد عرفیشو بگم، آقا اینایی که اسیر میشدن در زمان جنگ تحمیلی مفقود میشدن، مشخص نبود اسیر شهید، پدرش زنده بود یک سال دو سال، این پدر حالا در غم فقدان فرزندش یا بر اثر کهولت فوت میکنه. اون پسر وکیلم داره، خانمش وکیلش، استصحاب میکنید بقاء حیات اون پسر را تا زمان موت این پدر یا مثلا در سال 1365 سهم الارث اون پسر رو جدا میکنید میدید به وکیلش. او جنگ تحمیلی تموم میشه، اسرا میان، این آقا نمیان، بالاخره میگن ایشون فوت کرده. آقا کی فوت کرده؟ قبل از فوت پدر، بعد از فوت پدر، معلوم نیست، گزارشی نداره، ولی الان فوت. عرفیه که بگن حالا که فهمیدید که پسر فوت کرده همه معادلات عوض میشه. استصحابی که تا حالا جاری میکردید، عدم و موت الولد الى زمان موت الوالد، یا بگو استصحاب بقای حیات ولد الى زمان موت الوالد، الان که علم پیدا کردید به موت ولد اینجا معارض پیدا کرد، استصحاب بقاء الوالد حیات الوالد الی زمان موت الولد. آها من میدونم خودم مجلس فاتحه این پدر مرحوم منبر رفتم، تاریخش مشخص بوده 1365 خودمون مجلس گرفتیم براش، منبر رفتیم براش، پول منبرم گرفتیم. به قول آقای سبحانی ورمود استدلال که میکرد گفت اشکال نکن، من این منبرش هم رفتم، پولش هم گرفتم خوردم. حالا خب اون وقت استصحاب کردیم که بقا و حیات الولد الی زمان موت الوالد که سال 1365 بود. حالا بعدها سالهای بعد یقین کردیم این پسر مرده، اما کی مرده معلوم نیست، اون مجهول تاریخ. بیاییم در اون معلوم تاریخ که موت والده استصحاب بخواییم، نه استصحاب میگه پدر نمرده بود، نمرده بود تا زمان موت فرزند. اصلا عرف قبول میکنه اینو؟ تمام معادلات عوض میشه دیگه. یعنی دیگه باید اون پولی که سهم الارثی که دادیم به وکیل اون رزمنده مفقود برگردونیم، بگیم ببخشید آش خانم مبتلا شدیم به تعارض الاستصحابه، برید دنبال کارتون. تعارض الاستصحابه چی؟ اصلا عرفی نیست. مرحوم صاحب کفایه یک استدلالی میکنه برای عدم جریان استصحاب در معلوم التاریخ یا در مجهول التاریخ. اون استدلال رو بیان میکنم، بعد یک تقریبی که با استدلال صاحب کفایه نمیخونه، ولی به زور مگر بگیم مقصود صاحب کفایه اینه که برگردونیم استدلال صاحب کفایه رو به یه وجه فنی. صاحب کفایه در مجهول تاریخ و در معلوم تاریخ میگه این استصحاب درش جاری نیست، نه به خاطر معارضه ها، به خاطر شبهه انفصال زمان شک از زمان یقین. یعنی چی؟ میگه شما مثلا استصحاب میکنید، حالا تو مجهول تاریخ بگم، تاریخ نماز معلومه، مجهول تاریخ عدول هم مجهول. میگه شما استصحاب میکنید عدم عدول را تا زمان نماز، کی یقین داشتید به عدم عدول؟ ساعت 10 صبح، درسته؟ پس زمان یقین شما به قصد اقامه و عدم عدول ساعت 10 صبح. اما زمان شک که در بقای قصد اقامه در زمان نماز کیه؟ بستگی داره کی نماز خوندید. اگه نماز ساعت 11:30 خوندی، بله اینجا زمان شک متصل به زمان یقینه. ولی اگر نماز ساعت 12:30 خوندی، اینجا زمان یقین به قصد اقامه کیه؟ قبل از ساعت 11:30. از 10 قصد اقامه کردی تا 11:30 یقینا قصد اقامه داشتی، بعد نمیدونی ساعت 11:30 عدول کردی یا ساعت 12:30. پس زمان یقین به قصد اقامه قبل از ساعت 11:30. ولی اگر زمان نماز ساعت 12:30 باشه، شک در بقاء قصد اقامه در زمان نماز تا به اینه که زمان نماز کی باشه. زمان نماز اگه ساعت 12:30 باشه، زمان شک میشه 12:30، در حالی که زمان یقینت قبل از 11:30. یعنی یک ساعت فاصله شده بین زمان شک با زمان یقین. چون شبهه انفصال زمان شک از زمان یقینه، استصحاب جاری نیست. اینو جواب دادن، گفتن آقا اثر بر بقای قصد اقامه تا زمان نماز بار میشه، اثر شرعی مربوط پس چه بسا به بقای قصد اقامه تا ساعت 12 نیم. اون اثر شرعی ما چیکار به اثر شرعی داریم؟ ما زمان شکمون در بقای قصد اقامه متصل به زمان یقینه، مثل این میمونه من یقین دارم که زید تو جوانیش عادل بود، من الان از سفر برگشته اینجا و ما میخواییم صیغه طلاق بخونیم، به زید میگیم شما بیا یکی از دو شاهد عادل باش پیش اون صیغه طلاق بخونیم. خب من 10 سال با زید ارتباط نداشتم، زمان یقینم به عدالتش مربوط قبل از 10 ساله. اثر شرعی بر بر بقا عدالتش امروز بار میشه، بله 10 سال فاصله شده، ولی شک من در بقا عدالت که مربوط به امروز نیست، شک من در بقا عدالت کل این 10 سال ادامه داشته، الان هم هست. زمان شک در بقا عدالت متصل به زمان یقینه به عدالته. اثر شرعی بر عدالت این آقای زید بار میشه امروز. چون ما به اثر شرعی داریم، مگه حتما باید اثر شرعی زمان شک متصل باشه به زمان یقین؟ خود زمان شک باید متصل باشه به زمان یقین. اینجا هم همینه دیگه، اینجا هم شما تا ساعت 11 یقین داشتید به قصد اقامه، بعد از ساعت 11 شک دارید در بقای قصد اقامه، یعنی ساعت 11 به بعد شک دارید در بقای قصد اقامه. الان که حساب میکنید که بعد از ظهر ها میگید من تا ساعت 11 یقینا قصد اقامه داشتم، بعد از اون شک دارم در بقای قصد اقامه، آیا 11 مدول کردم 12 مدول کردم؟ شک در بقای قصد اقامه متصل به زمان یقینه. اثر شرعی برای بقای قصد اقامه ممکنه در چون در زمان نماز بار میشه مربوط بشه به ساعت 12، پس این اشکال وارد نیست. اما بزرگانی مثل مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، آقای داماد، محقق عراقی، آقای صدر، آدرساشو نمیگم برید خودتون پیدا کنید، اینا یک جوری توجیه کردن کلام صاحب کفایه رو، حالا توجیه کلام صاحب کفایه که نمیشه، ولی یه چیزی گفتن خیلی فنی، گفتن آه استصحاب فرد مردد قبول یا قبول نیست، هر کی قبول داره ما حرفی باش نداره، اما اونایی که قبول ندارند که خود ماها جز خود این آقایون میگن ما جزی کسانی هستیم که قبول نداریم، اونها باید اشکال صاحب کفایه رو بپذیرن. و اینو توضیح بدم، فرد مردد اونیست که اثر رفته رو واقع فرد، مثلا شارع گفته اذا کان زیدون فدار فتصدق، اذا کان امرون فدار فتصدق، عنوان زیدون فدار فتصدق، امرون فدار فتصدق، نه اذا کان انسانون فدار فتصدق. اونه اگه شاره گفته اذا کان انسان فدار فتصدق، خب دیروز نمیدونم زید تو خونه بود یا عمر، اگه زید بود یقینا بیرون رفته امروز، اگه عمر بود باقی، اونجا میگن چون اثر رفته رو جامعه و کون و انسان فدار میشه استصحاب کلی قسم ثانی جاریه، ولو میدونی که اگر اون انسان زید بود امروز خارج شده و اگر عم بود باقی، اما اگر شارع گفته اذا کان زیدون فدار فتصدق، اذا کان امرون فدار فتصدق، اثر رفته رو عنوان کون زیدن فدار و کون امرون فدار، باید استصحاب در همون عنوانی که موضوع اثر شرعی است بار بشه، اذا کان انسانون فدار فتصدق نداریم که تا بگیم اون موضوع اثر شرعیه، اونی که موضوع اثرش هست، او باید درش استصحاب داری بشه. ارکان استصحاب در اون تمام نیست. چون میگه استصحاب میکنم کون و زیدن فدار را، میگن یقین به ارتفاع داری. زید الان تهرانه، صبح رفت. اگه بگی استصحاب میکنم کون و امرن فدار را، میگه یقین به حدوث کون و امر فدار نداری. ارکان استصحاب در این عنوان تفصیلیه وجود زید فدار یا وجود انفدار داری نیست. به این میان استثاب فرد مردد. خب خیلی ممکنه استثاب فرد مرددن. از جمله امام میگن میری قصابیه تو مشهد که نلاغ تو فرض کنی آنکارا. قصابه میگه که این جیگری که اینجا هست، این جیگر ذبح شرعی شده. میگه قار داشت. ببین من نمیدونم این جیگر اگه مربوط به این گوسفنده که طرف راست آویزون کردم، این گوسفند طرف راست رو یه یهودی ذبح کرده، مال یهودی هاست که میان میخوان، اگه این جیگر مربوط به این گوسفندی که طرف چپ آویزون کردیم، نه خودم مسلمونم، خودم ذبحش کردم. میگم خوش انسان علامت نگذاشتی رو این جیگر که مربوط به کدوم از این گوسفند؟ میگم نه. چیکار کنیم؟ این گوسفند و این جیگر، این گوسفند و حواس جیگرم کردیم، بخریم یا نخریم؟ امام میگه من مخالف استصحاب فرد مردد چون اصلا، میگم بخر و بخور. چرا؟ که استصحاب عدم تزکیه رو میخوای تو کدوم ها جاری کنی؟ این جگر، جگر گوسفندی است که استصحاب میگه تزکیه نشده. اون گوسفندی یا این گوسفندش در طرف راسته که یقینا تزکیه نشده، طرف چپ یقینا تزکیه شده. عنوان صاحب هذا الجگر هم که موضوع اثر شرعی نیست. آقای خویی میگه من استصحاب فرد مردد رو قبول دارم. میگم استثام میکنم که گوسفندی که صاحب این جگر است، که مردد است بین این گوسفند یا اون گوسفند، یک زمانی تزکیه نشده بود، استثام میکنیم که هنوزم تزکیه نشده، حق نداری این جگر رو بخوری. مقلد آقای خویی هستی، حق نداری بخوری. مقلد امام میتونی بخوری. خب این بحث استثام فرد مردد. این بزرگان مثل آی حائری، آی داماد، آی محقق عراقی، آی صد میگن ببین تو مجهوله تاریخ یا تو معلوم تاریخ، این استصحاب فرد مردده. چرا؟ برای اینکه شما حالا تو مجهوله تاریخ حساب کنید، احتمال میدی که زمان مثلا نماز ساعت 12:30 بوده دیگه، استصحاب که میکنی عدم عدول را تا زمان نماز، این زمان نماز عنوان مشیره دیگه به اون واقع زمان، چون بقاء قصد اقامه در زمان نماز عنوان الاقامت و قصد و اقامت فی زمان صلاح که این حالت سابقه متعقنه نداره، این موضوع مرکبه. پس ما باید استصحاب کنی بقای قصد اقامه را تا اون زمان واقعی که ازش تعبیر میکنی زمان نماز. اون زمان واقعی نماز اگه ساعت 12:30 باشه، یقینا ساعت 12:30 دیگه عدول کردی. پس چجور میخوای بقای قصد اقامه را تا زمان نماز جاری کنی؟ اگه زمان نماز ساعت 11:30 بله عدول نکردیم، ولی اگه ساعت 12:30 یقینا دیگه ساعت 12:30 عدول محقق شده، چون زمان عدول مردد بین ساعت 11:30 و 12:30، پس ساعت 12:30 دیگه قطعا عدول شده. و شاید شما ساعت 12:30 نماز خوندی، پس استصحاب عدم عدول تا زمان نماز، چون این زمان نماز عنوان مشیر به اون واقع زمان که شاید ساعت 12:30 باشد، و اگر ساعت 12:30 باشد یقینا نقص شده حالت سابقه، یقینا قصد اقامه به هم خورده، یقینا عدول کردی ساعت 12:30 و لذا استصحاب عدم عدول یا تعبیر دیگر استصحاب بقای قصد اقامه الا زمان صلات فرد مردده، یعنی مردد بین اون زمانی که ساعت 11:30 که اون زمان نماز باشه که مقطوع البقا است یا محتمل البقا است و بین ساعت 12:30 که دیگر قصد اقامه محتمل البقا نیست، مردد بین دو فردی است که یه فردش مقطوع الارتفاع به میگن استصحاب فرد مردد و استصحاب فرد مردد جاری نیست و لذا در معلوم و تاریخ هم همینه. استصحاب میکنی شما مثلا تاریخ نماز مجهول، تاریخ عدول معلومه، نمیدونی ساعت 11:30 نماز خوندی یا ساعت 12:30 ولی عدول ساعت 12 بوده، خب استصحاب میکنی عدم عدول را تا زمان نماز، شاید زمان نماز ساعت 12:30 باشه، احتمال میدی نماز ساعت 12:30 خوندی، اگه نماز ساعت 12:30 خوندی یقینا ساعت 12:30 عدول رخ داد، چون شما ساعت 12 عدول کردی، میشه این استصحاب فرد مردد. ولی زمان من به امام اینجا اشکالی بکنم تأملن و تبرکن میگم با آن خویی اشکال کردیم، یکی هم به امام اشکال کنیم دل همه رو راضی کنیم، بگیم امام شما که استصحاب فرد مردد رو قبول نداری چرا اینجا همراهی نکردی با استادت آقای حائری؟ اشکال استاد لایعالی رو در استصحاب در مشهور تاریخ گفت تعارض ندارد، اصلا جاری نیست، چون استصحاب فرد مردد است قبول نکرد. آقا ایشون اشکالش این که استصحاب فرد مردد، شما که مبنات با مبنای استادت یکیه، استصحاب فرد مردد رو قبول نداری، خب دیگه چرا اشکال میکنی؟ تنها راه حل اینه که ما میگیم این اشکال رو ما قبول نداریم، ما چون استصحاب فرد مردد رو مثل آقای خویی جاری میدونیم، چه اشکال؟ همون جگر در اون قصابیه در آنکارا چه اشکال داره؟ استصحاب میکنیم که اون گوسفندی که این جگر مال اوست یک زمانی مزکا نبود الان هم مزکا نیست، چه اشکال داره؟ حالا دیگه بحث مفصلش در بحث استصحاب در اصول باید مطرح بشه، ولیکن اونایی که استصحاب فرد مردد رو قبول ندارن اشکالشون وارده، اما ما قائلیم در تعاقب حادثه استصحاب جاری است، تعارض میکنه، ثمرم داره ها، تعارض استصحابین با قول صاحب کفایه و بزرگان دیگری که اسپردیم گفت اصلا استصحاب فرد مردد یا شبه انفصال زمان شنگ از زمان یقینه و مختزی جران نداره ثمره داره ها، ولی نمیتونم اون ثمرات رو بگم، اما در معلوم التاریخ ما حرفمون اینه که استصحاب جاری نیست، چون عرفن شک زائدی نیست، عرفن شک زائدی نیست، ولذا طبق این مبنا نتیجه میشه که در ما نحن فی اگه علم به تاریخ نماز داریم، شک در تاریخ عدول داریم، استصحاب میکنیم عدم عدول را تا زمان نماز بلا معارضن، دیگه استصحاب معارضی ندارد، و اگر تاریخ عدول معلوم تاریخ نماز نامعلوم، استصحاب میکنیم عدم صلات را تا زمان عدول، اینم معارض ندارد از خودش و نتیجه اونیست که گفتیم. این خلاصه امروز دیگه خلاصه کردیم، جا داشت که جلسات دیگه رو راجع به همین بحث امروز توضیح بدیم اما فرصت نیست، دیگه ما همه تو بین خدا میسپاریم، موفق و معید باشید. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و آله صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.